بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استحضار دارید طبق وعده‌ای که دیروز گذاشتیم، بناس عناصری که در صدق مفهوم قمار معتبر یا قابل بحثه، ممکنه نهایتاً هم برسیم به این که معتبر نیست، داریم این عناصر رو میشماریم. من قبلا یه اشاره کردم، شاید برای بعضی از فضلا تکراری باشه، ولی عذرخواهی میکنم چون خیلی فاصله شده، گاهی دوستان جوان جدیدی هم شرکت میکنن. ببینید، معمولا در مفاهیمی مثل غیبت و قمار و مثلا کذب و اینها ما خیلی از تعریف به جایی نمیرسیم. این مشکل گاهی تو پایان‌نامه هم خیلی خودشو نشون میده، برای اینکه تعاریف مختلف، بعضن تفسیر به اعم، تفسیر به اخص، لغت هم که میدونید عهده‌دار، همونی که مردم به کار میبرند، اما اون دقت‌های فقهی و حقوقی رو هیچ وقت به صدد نبوده. ولذا در تعریف این مفاهیم ما یک راه مطمئنی رو پیشنهاد دادیم. البته قبل از بنده هم بزرگانی این رو گاهی اشاره کردن، اسمشو میذاریم عناصر شماری، یعنی آدم بیاد عناصری که مشکوکه به خصوصه روش دست بگذاره و بعد ببینه از این عناصر کدامش تو مفهوم دخالت داره و کدام تو مفهوم دخالت نداره. من فقه و عرف رو که می نوشتم اون موقع، می دونید برای رسیدن به معنای عرف خیلی کار سختیه، یعنی یه فرایند سختی آدم باید بره تا مثلا به تعریف عرف برسه. لغت رو هم نگاه میکنه، لا یزداد و الا تیها، جز تحیر چیزی نمیاره. اما وقتی آدم ببینه در عرف مثلا چه عناصری جای بحث و گفتگو داره، بعد اون عناصر رو میاره. حالا یا به یقین میرسد که دخالت داره، یا میرسد دخالت نداره، یا محل اختلاف و شک میشه که حکم همش هم معلومه. از این جهته که ما در بحث حاضر که بحث قمار باشه، در واقع داریم دست میزنیم به عناصر شماری. دیروز عرض کردم یکی این که آیا قصد میخواد صدق عنوان قمار یا نه. اگر یه نفر فرض کنید کفش و کلاه کنه بره تو قمارخانه، کازینو مثلا اینجوری میگن، با اسباب قمار با برد و باخت رسما شروع کنه قماربازی، اگرم برد بگیره، اگرم باخت بده، ولی واقعا قصدش قمار نباشه، بگه من دیدم تو خونه داره حوصله‌ام سر میره، بناس همین الانه که با هاش خانم دوام بشه زدم بیرون، کجا برم سرگرم بشم، رفتم تو کازینوی دو ساعتی بازی کردم سرگرم، و الا خدایش نه من اهل قمارم، نمیخوام قمار کنم، نمیخوام از این طریق پول در بیارم، از این حرفا. قصد عنوان قمار نکرده ولی همه کارای قماربازو کرده. ببینید، خب الان این یک نکته، دیروز ما روشنش کردیم که قطعا دخالت نداره. حالا اگر بعضی از بزرگانم یه نکته ای دارن واقعا جای سواله، مرحوم آقای سبزواری، لذا عرض میکردم ظاهرن هم ایشون فرید و وحید تو این قضیه، ثانی نداره. خود همینم هم میشه شاهد بر این که بالاخره اگر مطلبی بود باعث دیگرانم به ذهنشون میرسید. خب اینو بذارید کنار، این اشاره شد. بحث بعدی که باز جزء عناصریه که در قمار باید بررسی کنیم، این که آیا در قمار طرف میخواد یا نه. حالا میرسیم. ببینید خود این که مفاهیم که بعضیش عناوین قصدیه، خود این هم باز مواردی داره، مثل همین بحث قمار ایناست. یه موارد داره که مسلم عنوان قصد داره، یه مواردی داره که قصد لازم نیست، یه موارد هم داره که چیه؟ مشکوکه. یعنی همون هم نمیتونیم ملاک بدیم. هیچ آیه و روایتی هم نداریم که مثلا بگه یا ایها الذین آمنو این مفهوم و این مفهوم و این مفهوم چی؟ قصدیه. اون مفهوم و اون مفهوم و اون مفهوم قصدی نیست. در واقع قصدی بودن یک مفهوم و عدمش برمیگرده به همین رفتار من و شما. مثلا چرا من و شما میگیم زدن مفهوم قصدی نیست؟ چرا میگیم؟ برای این که میبینیم زدن، اگر کسی یه نفر رو بزنه ولی اون نمیخواست زدن بزنه، یعنی حتی میخواسته مثلا متنبهش کنه ولی بالاخره زددش، میگن شما زدی. یا خوردن، نوشیدن عنوان قصدی نیست. در مقابل حتک و احترام، خود چرا میگیم احترام عنوان قصدیه؟ یه نفر وارد مجلس میشه، بنده از جا بلند میشم چون پام خواب رفته، چون پام خواب رفته بلند میشم میشینم، همزمان که اون آقا میاد نمیگن احترام کرد. احترام وقتی که من به قصد کرامت او بلند بشم. چرا این حرف رو میزنیم؟ یعنی تو خودمون میبینیم که احترام یه عنوان قصدیه. ولی مثل احسان، دیدید یه چقدر بحث داره، بعضی میگن قصدی غیر قصدی، یعنی در واقع ملاک نداره. باید مصداقاشو نگاه کنیم، از رفتار خودمون، ارتکاز خودمون میفهمیم جواب شما. بگذرم. ببینید اون چه مسلمه، حالا اگر کسی شک داره خوب اشکال نداره این گوشه برگه می نویسه، برای ما روشنه که قمار مثل غیبت، مثل دروغ عنوان قصدی نیست. اینو بذارید کنار، میریم سراغ عنصر دوم که دیروز اشاره کردیم، بحث طرف داشتن یا نداشتن. سوال دوم ادامه، اگرم طرف لازمه آیا حتما باید طرف عاقل باشه یا فرض کنید طرف میتونه یه دستگاه باشه؟ طرف یک دستگاه باشه. خب این مخصوصا با وضعیت امروز میدونید قهرن سوال مهمتره. اگر باز سوال دیگه، اگر طرف میخواد، طرف باید در مجلس باشه؟ یعنی دو طرف یا سه طرف فی مجلس واحد باشن یا میتونن در مجالس متعدد باشن؟ اینا دوستان باید سوالاتی است که در مفهوم قمار باید جواب بدید. ببینید ما لغت رو که نگاه میکنیم، ارتکاز خودمونو که نگاه میکنیم که کمتر از لغت هم نیست، در صدق قمار طرف لازمه. ما انشاءالله بحث بعدی خواهیم گفت، همین امروز، که آقا برد و باخت میخواد. میشه کسی برد و باخت شرط کنه اما بگه که من با خودم بازی میکنم، با خودش که آدم برد و باخت نداره که، از این جیب برده بذاره تو اون جیبم که اینو برد و باخت نمیگن که. ولذا شک نداریم ما طرف میخواد، این جواب این سوال. پس در صدق مفهوم قمار دو طرف یا اطراف گاهی سه گروه چهار گروه با هم بازی میکنن، طرف میخواد. اما سوالات بعدی، طرف باید در همون مجلس باشه؟ طرف باید عاقل باشه؟ در مجلس شرط نیست. اگر میخواد اطلاق کلمات رو بگیرید، اطلاق کلمات رو بگیرید. اگر بگید این کلمات مال قدیمه، زمانی بوده که نه تلویزیون بوده، نه اینترنت بوده، نه فضاهای مجازی بوده، نه گوشی بوده، تلفن بوده، و رضا اصلا نظرشون به این مصادیق جدید نیست. ولی ببینید چطور ما خیلی از مصادیق جدید وقتی میاد همون کلمات رو استعمال میکنیم. الان این پیراهنی که تن من و شماست، این شلواری که پای من و شماست، این قدیم که به این شکل نبوده. اما در این حال مفهوم پیراهن و شلوار رو این مصادیق جدید هم میاد. مفهوم نمیدونم چراغ، روشنایی، این مهتابی، این روشنایی بود 200 سال قبل؟ نبود. اون موقع یه مصادیق بود، الان یه مصادیق. ببینید این همونیست که ما تو فقه عرف گفتیم مفاهیم کشدار. گاهی وقتا یه مفاهیمیست که کشداره. ترازو، شما 200 سال پیش، 100 سال پیش ترازوهاشو نگاه کنید، الان هم نگاه کنید. یعنی اینطور نیست که مصادیق جدید، از اون طرف اینطور نیست که مفاهیم قدیم ناتوان باشه مصادیق جدید رو بگیره. میگیره. خب در بحث قمار هم ولو زمان قدیم وقتی میگفتن دو نفر دارن قمار میکنن، همه حواسا میره به این که دو نفر تو یه جا نشستن دارن قمار میکنن. اما الان در سایه خلق این تکنولوژی های جدید، خب یه نفر فرض کنید تهران نشسته، یه نفر اصفهان، دارن با همدیگه قمار میکنن، از طریق دستگاهی که گذاشتن با هم ارتباط دارن، دارن قمار میکنن. مثلا یه کازینو اینجاست، یه کازینو اینجاست، افرادی که اینجا هستن با افرادی که در شهر دیگه هستن قمار میکنن. پس این روشنه. یعنی لفظ قمار، اللعب بالآلات المعروفه مع الرهان، حالا این قدر متیقنش شامل این مصداق هم میشه. سوال بعدی، آیا باید طرف مقابل عاقل باشه یا اگر دستگاه هم باشه کفایت میکنه؟ حالا دستگاه ممکنه مثلا ربات باشه، ممکنه اینترنت باشه، فضاهای مجازی. ببینید ما اینجور فکر میکنیم، اگر این دستگاه مثلا یک ربات، اگر به نمایندگی از یک شخص حقیقی داره بازی میکنه، شخص حقیقی که میگم نه یعنی اون حقیقی در اصطلاح حقوق، یعنی از طرف یک نهاد، یک شخص، خلاصه به نمایندگی داره بازی میکنه، مثل کسی که یه دستگاهی خریده، خودش دیگه قمار نمیکنه. افراد میگه هر که حاضره با دستگاه من قمار کنه. بله، از طریق دستگاه. اما دستگاه به نمایندگی از یک شخص یا یک شرکت، این که میگم شخص هی ذهنتون نره به فرد، خلاصه از یک شخص، از یک گروه، از یک شرکت، یک دستگاه داره بازی میکنه. فرضم بکنید ما آلات معروف و شرط ندونیم، یا حتی فرض کنید با آلات معروف بازی کنن، این طرف یه آقای نشسته، اون طرف هم یک ربات داره بازی میکنه با آلات قمار، خب اینم صدق قمار میکنه. البته به ربات نمیگن قمار باز. بله، به ربات نمیگن قمار باز. ولذا جهنم هم این نمیره، ربات که نه شعور داره نه احساس داره، اما صاحب این شخص گناهکاره، چون به هر حال داره این وسیله هست. چه فرق میکنه آدم مستقیما قمار کنه یا با واسطه؟ به عبارت دیگه ببینید، در قمار مباشرت شرط نیست، مباشرت شرط نیست. حالا اگر یه نفر نشسته ته مجلس، فرض کنید مهره ها رو تو شطرنج با یه چوب جا به جا میکنه، با آهن رو با جا به جا میکنه، خب این قمارباز نیست، شطرنجباز نیست. میگه من دست نمیزنم، دکتر گفته دست بزنید اکزما میگیری، با یه دستگاه مثلا از اون دور کنترل میکنه، مهره ها جا به جا میشه، دکمش دستش میزنه، این میره اون بر میاد این بر. حالا اگر حتی این دکمه رو هم داد به دستگاه، کلن خودش گرفت خوابید، دستگاه گذاشته هر که میخواد بیاد قمار کنه، برنده شد پول بگیره، باخت پول بده. ببینید اینجور جاها میگن مباشر اقوا، ببخشید سبب اقوا از، اگر بخواد یه مقدار ادبیات فقه هم قاطیش کنیم که بومی بشه، به اصطلاح بومی بشه، به نظر ما اینجا باز مفهوم قمار صادقه. یواش میگم، اگر به هر دلیلی که هیچ دلیلی هم نداریم ما، اگرم برفت شک کنیم قمار هست یا نه و بگیم هم قمار نیست، شکی در حکم، بگید آقا آخه ما نباید فراموش کنیم اگر ما دنبال صدق مفهوم قمار هستیم میخوایم چی رو درست کنیم؟ حکم شرعی رو. ما مهم اونه برامون، بلا من و شما اینجا ننشستیم که مفهوم قمار رو درست کنیم. مگه ما اینجا لغوی هستیم؟ مگه ما دنبال اصلش، دنبال حرمت و عدم حرمتیم. اگر هم میخوایم مفاهیم رو درست کنیم که کار بسیار لازمیه، برای اینی که از ادله استفاده کنیم. خب حالا اگر ما دلیل بر حرمت داریم اینجور موارد، چه صدق قمار بکنه چه نکنه، خب خیالمون راحته. ولی در عین حال اینو یواش گفتم، منظور اینه که تو پرانتز برگردیم به اصل بحث، به نظر ما جای تردید نیست که، جای تردید نیست که اگر دستگاه نمایندگی بکنه از یک شخص یا شخصیت مثل شرکت، به طوری که از طرف اون داره بازی میکنه، خب البته این قماره، قماره. اما اگر نه، این مثلا ربات، این دستگاه از هیچ کس نمایندگی نداره، فرض کنید یه شخصیت فرضیه، آدم میاره تو دستگاه خودش، تو دستگاه کامپیوتر خودش با اون مثلا شخص فرضی بازی میکنه، خب این نمیشه گفت قمار، مخصوصا اگر بگیم که بحث بعدی، اگر بگیم که برد و باخت میخواد، خب آدم با شخص فرضی که برد و باخت نداره که، بله نهایتا این آدمی که تو کامپیوتره برنده شد، خب چی؟ بله اگر این آدم نمایندگی کنه از یک شرکت، خب برمیگرده تو اون بحث قبلی. ولی اگر نمایندگی نکند، این اصلا صدق قمار مشکله، چنانچه بعدن خواهیم گفت که صدق حرمت هم دیگه نمی کنه، یعنی نمیتونیم قائل به حرمت بشیم. این دوستان تمام کلام راجع به عنصر دوم، دیدم بعضی آقایون دیر اومدن، پس عنصر اول این بود که قصد عنوان خاص لازمه یا نه، این که دیروز بهش رسیدگی کردیم، امروز هم تکراری بود، گفتیم قصد عنوان لازم نیست. عنصر دوم، طرف میخواد یا نه، گفتیم طرف میخواد، اما طرف لازم نیست در مجلس کنار ما باشه، یعنی دو نفر کنار هم باشن، میتونه از دو تا شهر ارتباط تلفنی گاهی تلویزیون مثلا برگزار میکنه مسابقات رو، خب افراد تو شهر خودشون هستن، تلویزیون داره از طریق یه شماره تلفن که میده افراد متصل میشن به تلویزیون، مسابقه برگزار میشه. خب حالا فرض کنید اگر مسابقه توش برد و باخت باشه، اگر گفتیم وسیله خاصم میخواد وسیله خاصی هم باشه، خب سوال میشه تلویزیون اگر بین دو نفر یا بیشتر مسابقه برقرار کنه، یکی از تهرانه یکی از مشهده، واسطه هم تلویزیون هست، اینا دارن با همدیگه بازی میکنن، حتی هم صحبت همدیگر هم نمیشنون ها، صحبت از طریق تلفن پخش میشه، تلویزیون داره واسطه گری میکنه، خب شامل میشه. راجع به وسائلی مثل ربات و اینا هم که توضیح دادم تکرار نکنم. بازم دوستان ببینید بحثای جدیدیه، یعنی من که دارم الان محضر شما عرض میکنم جایی پیدا نکردم که این بحث شده باشه. البته ممکنه این کتاب‌های جدید گفته باشن یا مقالات جدیدی که من هنوز پیدا نکردم. حالا اگر انشاءالله رسیدیم دیدیم که غیر از این گفته شده و مثلا اون 7 دقیق تر بود، خب اونو عرض میکنیم. اینقدر ما شهامت داریم که امروز یه چیز بگیم فردا پس بگیریم، ولی علل حساب اینو داشته باشید دوستان، شما هم کار بکنید. به هر حال ببینید بحثای زنده، بحثای مبتلابه، بحثایی که نشده، بپرسید از بزرگان، گاهی با علما ارتباط دارید، ممکنه یه مقاله‌ای پیدا کنید. اگر باز شما هم به یه نکته رسیدید ما رو در جریان، البته تایید ما نمی‌خوام ها که مثلا اینو فلانی هم گفته، بسیار خب، نه، بیان مخالفی دلیل جدیدی اگر پیدا کردید که قابل استفاده باشه استفاده می‌کنیم، تو درس هم مطرح می‌کنیم. بریم سراغ سوال بعدی که خوشبختانه در کتاب ها اومده. آیا در قمار برد و باخت لازمه یا نه؟ آقایون فرض رو بر این بذارید که همه اسباب قمار جمعه، مثلا قمار هست، خب طرفم داره، آلاتم آلات مخصوص قماره که به عنوان آلات قمار میشناسن، فقط برد و باخت نیست، مثلا پاسور رو اگر بگیم از آلات قماره، یا غیر پاسور، حالا اسباب قمار که مخصوصا امروزه که خیلی هم پیشرفته شده و چیزایی، حالا قدیم ها خیلی بسیط بود، به هر چی میرسیدن قمار میکردن، اما الان امروزه دیده باشدم از اینترنت دستگاه هایی که میذارن تو کازینوها و امثال اینها، دیدید دستگاه خیلی پیچیده ایه. به هر صورت فرض کنید همه شرایط هست ولی برد و باخت نیست، طرفین میخوان سرگرم باشن با هم بازی میکنن، اما از اسباب قمار اینو، یعنی هر عنصری که میگیم دوستان بقیه عناصر رو فرض کنید هست، فقط این یکی محل بحثه. ببینید در این ارتباط فقهای ما و حتی لغوی ها دو تا رفتار دارن، رفتار اشتراط، رفتار چی؟ عدم اشتراط. در درس چهارشنبه یادتونه، چهارشنبه هفته قبل، کلماتو که میخوندی بعضیاش داشت که اگر با آلات قمار باشه ولو شرط بندی نباشه، عربا میگن رهان، ما میگیم شرط بندی، اگر شرط بندی هم نباشه قماره، در حالی که خیلی هاشون میگفتن نه قمار نیست. علما همین رفتاری که شما تو لغت میبینید در فقها ها هم میبینید، به عبارت دیگه اگر بخوام براتون فقها ها رو تقسیم کنم باید به سه گروه تقسیم کنیم. گروهی که به شدت مایلن قمار لازم نیست شرط و شرط بندی باشه، مرحوم عاملی سید جواد مفتاح الکرامه، ایشون از ایناست، ایشون میفرماید که اگر عبارت شو الان جلوان باشه، ایشون میفرماید که خیلی وقتها قمار اطلاق میشه در مطلق بازی با رهان یا بدون رهان. بعدم میفرماید این معنا رو مصباح المنیر داره فیومی، جوهری در صحاح اللغت داره، فقهای ما در بعضی از کتابهاشون دارند، جامع المقاصد هم تصریح کرده به این مطلب که یعنی رهان شرط نیست. خودش هم معلومه خیلی مایله ها از این عبارت، حالا من نمیدونم قبل و بعدش هم اظهار نظر کرده یا نه، از همین معلوم میشه که خودش هم تمایل داره. آقایون از ایشون که بگذریم، صاحب ریاض، صاحب ریاض میفرماید که اگر کسی بگد که قمار صدقش متوقفه بر اینه که حتما شرط بندی باشه، معلوم نیست درست باشه، معلوم نیست درست باشه. این معلوم نیست درست باشه، بعدش میفرماید مع صدقهما، چون بس راجع به قمار و رهانته، در اونجایی که عوضم نباشه. یعنی ایشون هم تمایل داره به چی؟ به این که در صدق قمار لازم نیست شرط بندی باشه. خب این یه طرف. در نقطه مقابل مثل آقای خویی مرحوم امام خمینی، عبارات اینا رو دیگه دوستان تو برگه هست مطالعه کنید، مثل مرحوم امام که خیلی بله، حالا آقای خویی میگه لا یبعد، ایشون میفهمن لا یبعد که بگیم حتما باید شرط بندی باشه، اما مثل مرحوم امام خمینی میفرماید ان المستفاد من کلمات اهل العرف و اللغه، این که قمار و میسر با هر چی میخواد باشه باشه، اما معرهان، ولذا در فارسی بهش میگم برد و باخت. من مثل که اشتباه کردم، لا یبعد رو مرحوم امام خمینی داره، این ان المستفاد رو آقای خویی. حالا دیگه تو برگه هست راحت، من یه جا به جا گفتم تو توضیح، الان برگه نگاه کنید درست. اما ببینید خب دیگه نظر سوم چی میتونه باشه به نظر شما؟ بله بگیم دوتا بیشتر میتونست، هیچی دیگه بگیم توقف دیگه، همونی که مردم معمولی میگن والا چه عرض کنم، علمای ما ایشان میگن والا چه عرض کنم، میگن فیه نظرون. شیخ انصاری از این گروهه، از این گروهه. خب این آقایون تتبع بود درست، اما تحقیق، چون اینجا باید به نتیجه برسیم رد بشیم دیگه. ببینید اولا این نسبتی که صاحب مفتاح الکرام داد به مصباح المنیر، به صحاح جوهری، به جامع المقاصد و به بعضی از فقها، من فرصت کردم سه تاشو نگاه کنم چون دم دستم بود، یکی مصباح المنیر بود، یکی صحاح جوهری، یکی هم جامع المقاصد، هیچ کدام ندارم. بالاخره مصباح المنیر ما هم داریم دیگه، فقط تنها چیز که میمونه اینه که بگیم آقای عاملی نسخه مصباحش با ما فرق میکرده. خب حالا نسخه مصباحش فرق، نسخه صحاحش هم فرق میکرده، نسخه جامع المقاصد هم فرق میکرده، یعنی این احتمال آخر درسته، احتمال چیز بیاریه، اما خیلی هم نباید دیگه. نه آقا اشتباه شده، آره یا دیگران برای ایشون آوردن این نسبت ها. بنده یه جور شدم که خودم هم که نسبت میدم این 6 ماه بعد یه بار دیگه نگاه میکنم، چون 6 ماه پیش عوض شدم دیگه، تا برسد به نسبتی که دیگران میارن که مقیدم نگاه بکنم، مقیدم نگاه بکنم. چون خیلی آدم این وسط ها میبینه که چه خلط ها و خبط هایی. همین پریشب بود یه عبارتی از یکی از آقایون دیدم، خیلی تعجب کردم این چطور میتونه اینجور باشه. رفتم نگاه کردم دیدم این بنده خدا لغتم همین لغت قمار بود، معنا کرده بعد مرحوم ترهی رفته سراغ لغت بعدی، بعد این آقا اومده یه تکه از لغت بعدی رو آورده تو لغت قبلی و یه معجونی درست کرده. خب اینا آدم میبینه ناچار میشه که دقت بکنه. ببینید عجیبه، مرحوم عاملی میدونید خیلی خدمت کرد به فقه، مفتاح الکرام در واقع اومد تمام کتابها رو جمع کرد که علما وقتی میخوان روی مسئله نظر دیگران رو ببینن مجبور نباشن برن کتابها رو نگاه کنن، مفتاح الکرام رو بزنن جلو به خودشون و دیگه به مفتاح الکرام اکتفا کنن. مثلا راجب همین حرمت قمار شما دیگه لازم نیست برید 50 تا کتاب ببینید، مفتاح الکرام رو که نگاه کنید از 50 نفر نقل کرده. از این جهت خیلی خدمت کرده، ولی لغزش در نقلم خیلی داره. اینم هست، ما در این عمر چند سالت مواردی دیدیم، البته یه وقت ستم نشه خیلی، به هر حال بازم اعتماد هست به کار ایشون، اما موارد نقضم داره از جمله همینجا. من دیگه آقایون شما رو معطل نکنم چون وقتم گذشت، شما عبارت مصباح رو من آوردم ببینید، همش هم آوردم، چیزی فاکتور رو سانسور نکردم، که جوهری رو ببینید. یا جامع المقاصد که ایشون میگه و بهی سر رهه، در جامع المقاصد، در جامع المقاصد نقل میکنه اما خودش رأیش رو انتخاب نمیکنه، در حالی که ظاهر کلام شما اینه که محقق ثانی بگید آقا انتخاب کرده، ایشون انتخاب نکرده. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، آخه ایشون از صاحب تکمله و ذیل تکمله هم استفاده میکنه. ببینید نمیدونم تو همین چند وقت رسیدید به این مطلب یا نه، که علمای ما خیلی وقتها بحث مفهوم شناسی میکنن ولی نظرشون به کدام به حکمه. مثلا دارن بحث از مفهوم قمار میکنن اما قمار حرام رو مطرح میکنن. بحث غیبت یادتونه داشتیم اون موقع که یه آقایی داشت بحث از مفهوم شناسی میکرد، بعد میگه خب معلومه این در حرمت شرطه، که ما اونجا اشکال گرفتیم بزرگوار، شما دارید بحث از مفهوم شناسی میکنید یا بحث از حرمت؟ حرمت غیر از مفهومه، مفهوم غیر از حرمته. من حدس میزنم اگر برخی از علما فقها گفته باشن رهان شرط نیست، منظور اینه که شرط حرمت نیست نه شرط صدق قمار، یعنی اونام قبول دارن در قمار رهان شرطه، من تا میگن برای حرام بودن لازم نیست گرو باشه، اگر وسائل قمار باشه ولو شرط بندی هم نباشه حرامه. خب این ممکنه ما هم قائل بشیم، ممکنه ما هم قائل بشیم، اما این غیر از بحث مفهوم شناسیه. حالا دوستان اگر آقایون گذشته این کارا رو کردن شما دیگه نکنید، ما دیگه نکنیم، ما در بحث مفهوم شناسی کار مفهوم شناسی بکنیم، در بحث حکم شناسی که مسئله بعدمونه خب حکمو بگیم. به شما عرض کنم آقایون ما با همین تتبعی که داشتیم ها، برای بنده شک نیست که در صدق قمار، بفرمایید رهان شرطه، رهان شرطه. اصلا قمار، خود قمار رو معنا کرده لغت به رهان، مگه یادمون رفته؟ مراهنه، یعنی این یه چیز بذاره اونم یه چیز بذاره، یعنی تعهد بده، نه که بذارن، تعهد بدن که هر که باخت فلان، هر که برد فلان. و با این وضعیت میتونیم بگیم قمار بدون رهان قماره؟ نمیگم حرامه یا حرام نیستا، میتونیم بگیم قماره؟ خیر. سلمنا، اگر شک کنیم دیگه، شما فضلای درس یاد گرفتید، اگر شک کنیم در یه مفهومی باید قدر متیقن بگیریم دیگه، به تعبیر دیروز حد اکثری نگاه کنیم، حد اکثری اینه که بگیم رهانم شرطه. لذا اگر کسی بدون برد و باخت بازی کنه نمیتونیم بگیم داره قمار میکنه. البته ممکنه بگیم کارت حرامه، اون حالا برسیم بحث کنیم، اما نمیتونیم بگیم قماره. اگر دو نفر دارن پاسور بازی میکنن، پاسور هم از ادوات قمار به شمار بیاد ولی دارن بازی میکنن، هیچی هم ندارن، آخر کارم یکی مهرار میزن کنار رو میگیرن میخوابن، نمیتونیم بگیم قماره. اینم عنصر چندم آقایون. پس اولی قصد، دومی طرف، سومی و همین شرط بندی. و اما چهارم، آیا لازمه با آلات معروف باشه یا نه؟ از تحقیق گذشته چی به دست میاد علما؟ از همون درس چهارشنبه بگید، از خودتون نمیخواد چیز بگید، از درس چهارشنبه که نظر آقایون و لغویان رو نقد کردیم، از اون بگید. هیچی، اونم اختلافی بود. یکی مثل تریهی کسری داشت بل آلات المعروفه، آلات معروفه. اما یکی هم مثل شرطونی در اقرب الموارد میگفت بل ورقه و غیرهی، مثلا اون میگفت باید حتما برد و باخت باشه اقرب الموارد، میگفت اما وسیلش هرچی میخواد باشه، با ورق یا غیر ورق، و غیر ورق کفش و کلاه و تسبیح و همه رو میگیره دیگه. لذا باز به جایی نمیرسیم. خب اگر بخوایم به کلمات نگاه کنیم، باید ببینیم حالا مثلا فقها هوای به قول فضای فقهی رو به دست بیاریم و نهایتا هم ببینیم چی به دست خواهد اومد. الحمدلله رب العالمین، تا شنبه انشاءالله.